ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار این جهان که به ما پیوسته اید، ایران یا خارج از اون. عزیزان، دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی است برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2023. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده‌دار هستم، اما اجازه بدید که مهمترین ها را نخست بررسی کنیم. تازه ترین خبرها بشنویم، اونها را از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. با گذشت 3 روز از وقوع زمین‌لرزه به قدرت 6.8 درجه در مراکش و افزایش شماره کشته‌ها، امید به زنده ماندن افرادی که زیر آوار مانده‌اند کمتر شده است. با این حال امدادگران مراکشی و بین‌المللی همچنان برای یافتن زلزله زدگان گرفتار زیر آوار تلاش می‌کنند. این زمین‌لرزه شامگاه جمعه در جنوب غربی مراکش نزدیک به 2700 کشته و بیش از 2500 مجروح بر جای گذاشت. شهر قدیم مراکش از جمله میراث جهانی سازمان یونسکو است که در قرن 12 میلادی ساخته شده است. رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر اعلام کرد که همه افرادی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند بیگناه بودند. عیسی کلانتری همچنین کاوه مدنی، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مدتی در ایران معاون سازمان حفاظت محیط زیست و نایب رئیس مجمع محیط زیست شد، را میهن پرست و متخصص خواند و گفت هر تلاشی کردند تا برای حضور نیروهای نخبه در کشور مانع تراشی کنند. هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهبا، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیر حسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوپای فعالان محیط زیستی هستند که از بهمن 1396 در ایران زندانی هستند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران و واشنگتن در آستانه نهایی کردن توافق در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی در اعضای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. انجمن اسلامی دانشگاه شریف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس یا توییتر سابق از توقف دائمی نشریه فروغ، نشریه دانشجویی واحد زنان این دانشگاه خبر داد. بر اساس شکایت حراست دانشگاه شریف از شماره 19 نشریه دانشجویی فروغ، کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی این نشریه را به منع دائم الانتشار محکوم کرده است. همچنین مدیر مسئول این نشریه دانشجویی دانشگاه شریف هم به مدت یک سال از تصدی این سمت محروم شده است. شماره 19 مجله فروغ با عنوان زن شهروند نافرمان منتشر شده و به هما دارابی که در راه آزادی از جان خود گذشت، ویدا موحد که قامتش نافرمانی را آموخت و سپیده رشنو که مقاومتش نماد ادامه راه بود، در روزهای ناامیدی تقدیم شده است. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک سخنرانی برای گروهی از مردم سیستان و بلوچستان گفت که ایالات متحده مجموعی به اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای ایران بحرانزایی کنند.
این ماموریت این گروه که بحرانسازی کنند، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تنبلی دولت ها رو مقصر اصلی عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان عنوان کرد. علاوه بر سرکوب مرگبار اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، این استان یکی از محرومترین استانهای ایران است. و کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در روزهای آینده به این کشور سفر خواهد کرد. با این وجود رسانه‌های دولتی کره شمالی به برنامه کیم جونگ اون برای سفر به روسیه اشاره‌ای نکردند. کره شمالی یکی از معدود کشورهایی است که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال گذشته آشکارا از روسیه حمایت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم. عزیزان، گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بیانیه همبستگی صدها استاد دانشگاهی ایرانی در خارج از کشور با استادان و جامعه دانشگاهی ایران و به رغم انکار مسئولان در مسئله اخراج اساتید از دانشگاه ها.
این انکار و این دروغ گفتن یک الگویی هست که شما در زمینهای مختلف مدام شاهد این هستید و در اخراج دانشگاهیان هم ما مجددا تکرار همین الگو رو میبینیم و اعتیاری از این اساتید حکم اخراجشون در صفحات خودشون مدرک منتشر کرد.
و هشدارها درباره اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت.
اولین چیزی که خانواده ها برای ازدواج بخوان یا بچه جدید داشتن یه شغل مناسبه، امنیت شغلیه که ندارن، امنیت کاری ندارن، امنیت اجتماعی برای این خانواده وجود داره. خانواده که ازدواج میکنه اول سفرنامه میخواد.
کارشناسان میگویند ساختار معیوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جانی و جایی برای فرزندآوری ایرانیان باقی نگذارده است. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. صدها استاد دانشگاه ایرانی در خارج از کشور با استادان و جامعه دانشگاهی ایران اعلام همدردی کردند و رفتار حکومت ایران با استادان دانشگاه و اخراج آنها را محکوم کردند. این به رغم انکار مسئولان جمهوری اسلامی است و در میان این استادانی که امضا کنندگان این بیانیه بودند، رادیو فردا با فاطمه شمس استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کرده است.
در چند ماه گذشته استادان بسیاری در دانشگاه‌های مختلف ایران از کار خودشون برکنار شدند و برخوردهای امنیتی شدیدی با اساتید صورت گرفته. این بیانیه پاسخی بود به فشارها و در حمایت از این اساتید که از کار برکنار شدند. درباره محتوای بیانیه، نکته‌ای که مهمه بهش اشاره بشه اینه که در بیانیه اومده که این فرایند موسوم به اسلامی شدن یا اسلامی کردن آموزش عالی فرایندی هست که از آغاز به فیروزی رسیدن انقلاب و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد و این 43 سال هم ادامه پیدا کرده، ولی این موج جدید اخراج ها که شبیه به موج اخراج های دوران انقلاب فرهنگی است و در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت گرفته، باعث شده که تعداد بسیاری از اساتید با دخالت نهادهای غیر آکادمیک در امور دانشگاه از کار برکنار بشن و در واقع اصول و معیارهای به رسمیت شناخته شده دانشگاه یک بار دیگه زیر پا گذاشته بشه.
خانم شمس، مقامات جمهوری اسلامی اصولاً تعلیق و اخراج استادان رو منکر شدن. وزارت علوم هم که هیچ مسئولیتی رو تقبل نکرده، وزیر علوم اظهار نظر نکرده، هرچند که وزارت علوم مسئول این مسئله هست. اما به جاش وزیر کشور واکنش نشون داده. اصلا مشخص نیست که کدام نهاد و کدام شخص پشت این اخراج ها و تعلیق ها و لغو قراردادها قرار داره. شما تصور میکنید که کدام نهاد حکومتی دستن در کار اخراج اساتید مختلف دانشگاه هاست؟
ببینید، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، نهاد مشخصی این مسئولیت رو به عهده نگرفته. البته این پدیده جدیدی نیست در نظام جمهوری اسلامی. شما وقتی به بازداشت گسترده فعالان سیاسی یا دانشجویان هم نگاه میکنید یا به قتل عام معترضان هم نگاه میکنید، هیچ وقت هیچ نهادی مسئولیت رو به عهده نمیگیره، مسئولیت سرکوب و خشونت رو. در زمینه دانشگاه هم به همین صورت. یعنی من فکر میکنم دست نهادهای متعددی در کار، از جمله سپاه پاسداران، از جمله خود وزارت علوم، و من خیلی بعید میدونم که مقامهای درجه یک کشور از این اخراجهای سلهی بی خبر باشن. همونطوری که حتی شریعت مداری هم در واکنش به این اخراجها گفته که آمدن کسی مثل سعید حدادیان حسادت اساتید دانشگاه رو برانگیخته. پس وقتی که شریعت مداری همچین واکنش نشون میده که نهاد روزنامه کیهان دستشونه، من فکر میکنم که نشون دهنده این هست که اتفاقا نهادهای سرکوبگر همه در ماجرای اخراج اساتید دخیل هستند، یعنی از ده تا سپاه تا وزارت علوم. و اینکه انکار میکنن هم باز من اینو تشبیه میکنم به همین اتفاقی که در طول یک سال گذشته افتاد. این همه نوجوان کشته شدند، این همه بچه کشته شد، انسانهای بیگناه، معترضان بیگناه، بی‌دفاع کشته شدند و حکومت منکر کشته شدن اینها شد. یا دخترانی که و پسرانی که چشمشون رو از دست دادن، منکر شدن که به اینها شلیک شده. پس این انکار و این دروغ گفتن یک الگویی هست که شما در زمینهای مختلف مدام شاهد این هستید و در اخراج دانشگاهیان هم ما مجددا تکرار همین الگو رو میبینیم. و الا که مثلا کسی مثل دکتر مثلا نمیاد دروغ بنویسه که من اخراج شدم، یا بسیاری از این اساتید حکم اخراجشون، حکم تعلیق خودشون رو در رسانه‌های مجازی منتشر کردن، در صفحات خودشون مدرک منتشر کردن، نامه‌هایی منتشر کردن که از دانشگاه دریافت کردن مبنی بر اینکه شما دیگه حق ندارید تدریس بکنید یا حقوق ماه قبلتون رو هم به فرض مثال باید بیاید به دانشگاه تحویل بدید. دیگه وقتی نامه‌ای دریافت می‌کنن که کسی نمی‌تونه منکر اخراج اینها بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که این کار هم مجدداً یک راهی برای فریب افکار عمومی هست و کسانی که دسترسی به اخبار و منابع خبری ندارند. ولی خب این رو هم اضافه می‌کنم که فکر می‌کنم این حربه دیگه پاسخگو نخواهد بود و این شیوه برخورد با سرکوب و بعد نتایج اون شیوهی است که مخنماست و دیگه کاربرد نداره.
خانم شمس، کمیته دفاع از آزادی بیان که زیرمجموعه انجمن ایران شناسی است و شما هم عضوی از این انجمن هستید، در صدد بود که بیانیه‌ای در همین رابطه با اخراج اساتید دانشگاهی در ایران منتشر کنه. این بیانیه به کجا رسیده؟
کمیته آزادی بیان انجمن ایران شناسی هم در واقع در سالهای گذشته در واکنش سرکوب اساتید و دانشگاهیان در ایران بیانیه‌های متعددی رو منتشر کرده. در همین زمینه بیانیه رو تنظیم کرده که تا ساعتی دیگه منتشر خواهد شد. در این بیانیه هم به همین الگوی سرکوب دانشگاهیان و تلاش برای اسلامی کردن سیستم آموزش عالی اشاره شده و اتفاقا به همین که دخالت‌های نهادهای غیر آکادمیک و غیر دانشگاهی که امکان یک زندگی مستقل و اظهار نظر برای دانشگاهیان رو در طول این سال‌ها ناممکن ساختن رو به رسمیت شناخته و همینطور به این نکته اشاره کرده که بسیاری از این اساتیدی که در سال‌های گذشته اخراج شده بودند مجدداً می‌بینیم که همین الگو در حال تکرار هست، منتها در ریاست جمهوری رئیسی این مسئله تشدید شده. این برخورد غیرقانونی با دانشگاه‌ها هم در راستای باز همون سرکوب تفکر انتقادی است و سرکوب استقلال دانشگاهیان و آزادی آکادمیک.
بیانیه همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران و اساتید اخراجی آن تا این لحظه به امضای بیش از 200 دانشگاهی خارج از کشور رسیده است. عزیزان، از فاطمه شمس، استاد دانشگاه در آمریکا میشنیدیم. و اما اجازه بدید که بریم به سراغ گزارش دیگری در این لحظه. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین‌المللی موارد مختلف از جمله نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران رو مد نظر قرار داد. در گزارش همکارم هانا کاویانی به نکات برجسته گفته‌های او می‌پردازیم.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس در مقر این نهاد سازمان ملل متحد در وین درباره مسائل مختلفی در کنفرانس خبری مورد سوال قرار گرفت، از جمله مسئله فوکوشیما در ژاپن، موضوع زاپوروژیا در اوکراین و همچنین مسئله بودجه این نهاد بین‌المللی که حالا با وضعیتی کمی بحرانی مواجه شده. اما به هر حال طبق معمول همیشه صحبت‌های از ایران هم بود، سوالاتی در زمینه برنامه هسته ایران و اینکه همکاری تهران و آژانس اونجوری که آقای گروسی انتظار شده پیشرفت نکرده، درباره این مسائل هم سوال شد. آقای گروسی مشخصا درباره این صحبت کرد، مورد سوال قرار گرفت که از او پرسیده شد که شما درباره عدم پیشرفت صحبت می‌کنید، اما ما میدونیم که یک اتفاقهایی برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست. او هم گفت که از طرف آمریکا در جریان قرار گرفته که صحبت‌هایی مطرح شده میان تهران و واشنگتن، اما گفت که مشخص نیست که چه میزان از بحث هسته‌ای در میان این گفتگوها هست. گفت به هر حال استقبال میکنه از اینکه اگر که بخواد شفافیتی باشه، همکاری باشه که بتونه به کار آژانس هم کمک بکنه، اما اون چه که مشخصه اینه که مسائل بیشماری بین ایران و آژانس هست و او خواستار رفع این نگرانی هاست. اما یک چیزی رو که آقای گروسی درباره اون صحبت کرد جالب توجه هم بود، به دلیل اینکه حتی در همین کنفرانس خبری هم ما شاهدش بودیم، اینه که آقای گروسی به این اشاره کرد که چرا با اینکه آنچه که مورد نگرانی از برنامه هسته ای ایران هست همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، اما به نوعی رسیدگی به اون و در اولویت قرار گرفتنش تغییر کرده و میگه که متوجهه که به هر حال مسائل بین المللی دیگری که اهمیت دارن و باید در اولویت باشن وجود داره، اما این موضوع ایران هم نباید از اولویت بیفته. او همچنین وقتی که درباره برجام 2015 مورد سوال قرار گرفت و موضوعیت داشتنش امروز، گفت که به هر حال مسئله اینجاست که در اون سند، در اون چیزی که بین 2015 تا 2018 تا زمان خروج آمریکا از برجام در حال اجرا شدن بود، این دیگه موضوعیت از لحاظ فنی نداره، به دلیل اینکه واقعا فضایی که یا شرایطی که برنامه هسته ایران امروز داره قابل مقایسه با سال 2018 نیست و قابل مقایسه با زمانی که برجام به دست آمد نیست. ما داریم از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته تر صحبت میکنیم، از غنی‌سازی 60% اورانیوم صحبت میکنیم و به گفته آقای گروسی این یک سناریوی کاملا متفاوتی است. اما او معتقده که همچنان فرصت این وجود داره که طرفین بخوان تلاش بکنن تا اون تفاهماتی رو که در پایان زمستان اوایل بهار بین تهران و آژانس به دست اومد رو به طور کامل اجرایی بکنن، اما هنوز به گفته او راه طولانی در پیش هست برای اینکه آژانس بخواد به این نتیجه برسه که پاسخهایی که از ایران لازم داشته رو گرفته و بخواد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید بکنه.
از آنها کاویانی میشنیدیم و ما ذبیح الله خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد اجرا نشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هشدار داده و گفته که تا کنون 52 مقام دولتی به دلیل اجرا نشدن این قانون مؤاخذه شدند و 391 مورد از تکالیف دستگاه‌های حکومتی در این مورد اجرا نشده. پس از تاکیدهای مکرر علی خامنه‌ای در مورد لزوم افزایش جمعیت کشور، سران و مسئولان در اطاعت تام از او مدام بر تبل تبلیغات فرزندآوری میکوبند. اما این در حالی است که بنا به ارزیابی کارشناسان، زیرساخت‌های معیوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جایی و جانی برای فرزندآوری ایرانیان دیگر باقی نگذاشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مصطفی اقلیما، جامعه شناس در ایران را جویا شده است.
وقتی راجع به جمعیت صحبت میکنیم، خوبیت معلولی از علت هاست. اگر بخواید جمعیت بیشتری در کشور باشه، به خانواده بچه بیشتر بیاد یا ازدواج بیشتر شه، این خود اینها معلول علت ها هستند. اگر ازدواج نمیکنیم، اگر بچه افزایش پیدا نمیکنه، هم به دستگاه مربوطه دستوری داده شده، اما نگاه میکنیم در وضع خانواده تغییر داده نشده. اولین چیزی که خانواده برای ازدواج میخوان یا بچه جدید داشتن یه شغل مناسبه، امنیت شغلیه که ندارن، امنیت کاری ندارن، امنیت اجتماعی برای این خانواده وجود داره. خانواده که ازدواج میکنه اول سفرنامه میخواد، حداقل درآمدی که این خانواده دارن بین 5-6-7 میلیونه. خب اینا همه رو باید بدن کرایه خونه و پول همون یه فرد و پول برای خوردن و زندگی کردن و حتی زنگ گرفتنش نمونه. حتما دستور دولت داده که سازمان اداری امور استخبارات میدونه دستگاهی اجرا نکردن. دستگاه دیگه اگه بخوام کار تولید کنن چگونه با تولید کنن؟ یه روزه ما نمیتونیم کشوری که جمعیت رو جوون کن یا جمعیت دیگه بچه‌دار نشن، باید طبق یه برنامه کلی اگر امروز بریزیم کلی دستگاه امروز با هم هماهنگی کنن در مورد از تحصیل شده، کار شده بر جوانایی که با آیدین با بازرگان ازدواج شده، سفرها شده، جامعه از درقل از درمت و از درقل زندگی خونده باشه، بخوای 30-40 سال طول میکشه. ببینید با دستور نمیشه، ما میتونیم دستور بدیم یکی کار خلاف میکنه از این کار کرد بگیم، خب این دستوری بر دادگاه اجرا میکنه. اما در این زمینه که زیر ساخت های مختلف با تغییر کنه اصلا امکان پذیر نیست. با وام نمیشه بچه داشت باشه، استعدام از کجا میاد؟ من که بیکارم، با وام نمیشه ازدواج کرد، فردا روزی بیکار شم به استعدامم چه خواهد داد؟ این که وقتی ما میگیم جوان سازی، باید کل دستگاه ها که در این زمینه هست شروع کار کردن و کارا به ترتیب بیان بالا از نظر کاری، از نظر حقوقی، از نظر سرفنایی و زمانی که به اونجا رسید، به اون حد رفاه رسید، یه خانواده خودشون بچه دار میشن. حتی احتیاجی ما بهشون بگیم. اگه الان زن و شوهر از اول با هم طی میکنن بچه دار میشن، بلکه زن دو شیفت کار میکنه، شوهر دو شیفت کار میکنه، هزینهشون در نمیاد. برای یه بچه حداقلش اگر حساب کنیم که با دکترش و داروش و پوشکش حداقل در ما بیش از یه نمیگه، اون خورده هزینهشه، از کجا بیارن بدن؟ یکی نگهداری بچه کجاست؟ مردایی که بچه رو نگهداری میکنن 7 میلیون 10 میلیون 15 میلیون پول میگیرن، چرا قبلشون بیشتر؟ خب کی میخواد نگهداری؟ خانواده هم جا ندارن.
آقای اقلیما، سوالی که باقی میمونه اینه که اگر این چنینه و وضع به این صورت هست، احتمالاً تمام مملکت باید از اون اطلاع داشته باشن، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و حتی شخص علی خامنه‌ای. پس این پروپاگاندا و تبلیغات در مورد این قانون از کجا میاد و اصلاً قانون از کجا آمده و برای چه کسانی وضع شده؟
وقتی دستوری داده میشه یه فرد بالا مثل رئیس جمهور یه دستوری میده و رهبر مملکت دستوری میده، میگه این کارو بکنید، اون نظرش این کار بکنید. دولت اگر دولت مناسبی باشه باید ببینه آیا اون هماهنگی با وزارتش داره یا نه، آیا دستگاه ویزاش امکانات اونو دارن که بتونن بگن درست کنن یا نه، ندارن و هیچ کم صداشون در نمیاد. قوانین هم که میره مجلس چون دستور بالاست قوانین مصوب میشه، حالا کی میخواد اجرا کنه؟ هیچ کس نمیتونه. ما این همه قانون نوشته داریم اما قابل اجرا نیست، امکانات قابل اجرا نداریم اصلا. هر چیزی سببش خودشو داره، با قانون هیچ چیزی شما نمیتونید درست کنید، مگر بعضی چیزایی که باید کارهای خلاف کوچیکه. شما نمیتونید الان این تورم کشوری که اینا میگن با 40 سال طول کشید تا به امروز رسیده، هیچ دولتی نمیتونه از امروز کار بکنه بگه من 40 سال دیگه تورم کم میکنم میارم پایین. اصلا شد اینکه تورم قیمتا رو چه برابر گرون میکنه اصلا امکان پذیر نیست، مگر اینکه میگم از الان ساختار درست کنیم. میگه که دولت گرون نمیکنه، به حقوق کارمند بالا نمیاره، آب برقش گرون نمیکنه، چون امکان کارخانه که یواشاش قیمتا بیاد پایین. وقتی افزایش قیمت داریم تورم داریم، وقتی که ما میبینیم این همه مسائل مشکلات تو مملکت داریم اصلا امکان پذیر نیست که خانواده بچه بیشتر بیاد. یک از قوانین میریزیم برای مسائل شخصی نکنیم، چون قانون میریزیم قانون میریزم داره که میگن این کارا رو بکنیم، وقتی ما این کار رو نمیکنیم که بخوایم چیکار کنیم؟ قوانین ما رو کارکنان دولته، ما رو مسئولین ما رو وزراست. خب هیچ کس وزرا رو تنبیه نمیکنه، بله دستوری که قانون شده هیچوقت اجرا نکردن، میخوایم چیکار کنیم؟
از مصطفی اقلیما جامعه شناس میشنیدیم. و اما یک کمیسر اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از وضعیت یوهان فلادراس، زندانی سوئدی در ایران، خواستار اقدام وزارت امور خارجه سوئد با هماهنگی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای آزادی او شد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت یوهان فلادراس که بیش از 500 روز است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد، تاکید کرد که این دیپلمات سوئدی پیش از این دوست و همکار وی بوده و این وظیفه وزارت امور خارجه سوئد است که برای آزادیش با هماهنگی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم یوهانسون گفت یوهان فلادراس که روز یک شنبه پشت میله‌های زندان اوین 33 ساله شد، مدتی نزدیک به 2 سال هنگامی که وی در اتحادیه اروپا مدیریت امور مهاجرت و امور داخلی را بر عهده داشت، برای وی کار می‌کرد. آقای فلادراس در سپتامبر 2021 از همکاری با خانم یوهانسون به مؤسسه خدمات اقدامات خارجی اروپا که در واقع بازوی دیپلماسی خارجی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، منتقل شد تا در بروکسل برای هیئت اتحادیه اروپا در امور افغانستان کار کند. نیویورک تایمز هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشت آقای فلادراس بهار سال گذشته همراه با چند تن از دوستان سوئدی خود برای یک سفر توریستی خصوصی به ایران رفته و روز 28 فروردین 1401 در تهران پیش از سوار شدن به هواپیمایی که قرار بوده او را بازگرداند در فرودگاه بازداشت شده است. چند ماه بعد وزارت اطلاعات ایران در مرداد 1401 بی هیچ اشاره‌ای به هویت وی از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته نوشت بازداشت او که بیش از یک سال توسط مقام‌های سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده، ظاهراً بخشی از اقداماتی است که به عنوان دیپلماسی گروگانگیری دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی متهم است همواره تلاش داشته از طریق بازداشت یا گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی از جمله شهروندان دو تابعیتی برای عملی کردن خواسته های خود خود به دولت‌های خارجی فشار وارد کند. پیشتر کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد این کشور را تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی بیکار نخواهد نشست و چندین گزینه روی میز دارد. حمید نوری معروف به حمید عباسی معاون دادیار سابق زندان گوهردشت به دلیل نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران با اتهام‌های جنایت جنگی از نوع بین المللی و قتل عمد در استکهلم محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. پیشتر احمد رضا جلالی پزشک و محقق ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده و پس از صدور حکم حبس ابد برای نوری در سوئد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی و زندانی سابق در ایران پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا ضمن اشاره به این نوع دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی خواستار اقدام جدی اتحادیه اروپا برای مقابله با این روش شده و افزود:
جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اقداماتی که برای ایجاد حسن نیت قبل از مذاکره صورت میگیره برای جمهوری اسلامی فقط نشانه هایی از ضعفه و اتحادیه اروپا باید یک موضع سخت بگیره تا به ایران نشون بده که دیگر گروگانگیری و اقدامات بد ایران را در صحنه بین المللی تحمل نمی کنه. این به این معنی است که آنها باید به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی پایان دهند.
در همین حال خانواده یوهان فلودروس با بیان اینکه وی در زندان اوین شرایط بی‌رحمانه ای را تحمل می‌کند همچنین اعلام کردند که حقوق اولیه این شهروند سوئدی در زندان جمهوری اسلامی به صورت آشکار نقض می‌شود. در بیانیه این خانواده قید شده که او در هفته تنها میتواند 3.5 ساعت از هوای آزاد استفاده کند، محدودیت هایی برای ارسال و دریافت نامه دارد و در مدت بازداشت با تعدادی انگشت شمار از دیپلمات های سوئدی ملاقات داشته است. در ادامه این بیانیه آمده است او از بهمن ماه گذشته به طور متوسط اجازه یافته هر ماه تحت نظارت ماموران امنیتی یک تماس تلفنی کوتاه به زبان انگلیسی برقرار کند.
و بالاخره وزارت امور خارجه اوکراین از دولت چین خواسته تا درباره نحوه ورود گروهی از بلاگرهای چینی به بندر اشغال شده ماریوپول در اوکراین توضیح بدهند. چرا؟ بشنویم از اردشیر طیبی.
انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن یک خواننده چینی اپرا در میان ویرانه‌های سالن تئاتری در ماریوپول آواز می‌خواند، به تنش‌های دیپلماتیک بین اوکراین و چین دامن زده است. در این ویدیو وانگ فانگ خواننده 38 ساله چینی در حالی دیده می شود که بر بالکنی داخل ساختمان مخروبه تئاتری در بندر اشغال شده ماریوپول اوکراین ایستاده و در حالی که به دوربین نگاه می کند ترانه مشهور دوران شوروی به نام کاتیوشا را بازخوانی می کند. خانم فانگ اخیراً به همراه گروهی از بلاگرهای چینی به این شهر اوکراینی که در اشغال نیروهای روسی قرار دارد سفر کرده بود. ترانه کاتیوشا که او در این ویدیو می‌خواند از مشهورترین مارش‌های نظامی دوران شوروی است که در طول جنگ جهانی دوم برای تهییج سربازان در جبهه نبرد استفاده می‌شد. این ترانه درباره دختری به نام کاتیوشا است که شعری برای معشوقش که سربازی در جبهه‌های جنگ است می‌خواند. سربازان شوروی با الهام از همین ترانه راکت انداز مشهور سری بی ام را کاتیوشا خطاب می کردند که همچنان نیز با همین نام مشهور است. در پی انتشار این ویدیو وزارت خارجه اوکراین این گروه از بلاگرهای چینی را به نقض مرزهای دولتی خود متهم کرد. اولگ نیکولنکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد نوشت که اجرای ترانه کاتیوشا توسط این خواننده چینی در ویرانه‌های تئاتر ماریوپول جایی که ارتش روسیه بیش از 600 نفر را کشته است، به گفته آقای نیکولنکو نمونه ای از انحطاط اخلاقی کامل است. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه نوشته که اوکراین به تمامیت ارضی چین احترام می‌گذارد و از طرف چینی نیز انتظار دارد که هدف از اقامت شهروندان چینی در ماریوپول و همچنین نحوه ورود آنها به این شهر اشغال شده در اوکراین را توضیح دهد. وادیم بویچنکو شهردار اوکراینی ماریوپول نیز از این بازدید انتقاد کرده است. دولت چین و خانم وانگ فانگ هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. اما ژو شیاپینگ، همسر خانم فانگ که نویسنده‌ای منتقد ایالات متحده و تحسین شده توسط رهبر چین است، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی چینی وایبو منتشر شده، قدرت، شجاعت و اراده همسرش را تحسین کرده. این واقعه چالشی برای پکن ایجاد کرده که از زمان حمله روسیه به اوکراین به طور علنی سعی کرده خود را بی‌طرف جلوه دهد. ویدیوی خانم وانگ و همه مقالات خبری مرتبط با آن به سرعت از تمام اینترنت قابل دسترسی در چین حذف شده است.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. عزیزان همچنان در کنار ما باشید که خاموشی نمی شناسیم. با یک مجله دیگر 30 دقیقه دیگر باز خواهیم گشت. تا آن زمان خدا نگهدار تک تک شما.